ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی سفرش به موزامبیک را به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا به تعویق انداخت. کوین راد به عنوان نخست وزیر جدید استرالیا سوگند یاد کرد. امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش تاکید کرد. سلام و روز بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به دلیل وخامت حال نلسون ماندلا سفر خود را به موزامبیک به تعویق انداخت. در همین حال بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از مردم جهان خواست برای نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید که 7 هفته است در بیمارستان بستری است و برای زنده ماندن می جنگد دعا کنند. بان کی‌مون از نلسون ماندلا به عنوان یکی از مردان بزرگ قرن 20 نام برد که نقشی پیشرو در مبارزه با تبعیض نژادی بر عهده داشته است. ماندلا که اکنون 94 سال دارد پس از آزادی از زندان 27 ساله در رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در سال 94 در انتخاباتی آزاد به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد و به خاطر تلاش برای آشتی دادن سیاه پوستان و سفید پوستان در آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل شد. کوین راد روز پنجشنبه به عنوان نخست وزیر جدید استرالیا سوگند یاد کرد. نخست وزیر پیشین استرالیا خانم جولیا گیلارد روز چهارشنبه در انتخابات درون حزبی حزب کارگر از کوین راد شکست خورده بود. انتخابات درون حزبی از آن رو صورت گرفته که حزب حاکم کارگر بیمان داشت که در انتخابات سراسری استرالیا در ماه سپتامبر از حزب محافظه‌کار شکست بخورد. خانم گیلارد اعلام کرده است که از صحنه سیاست کناره می‌گیرد. کوین راد برای دومین بار به نخست وزیری استرالیا می‌رسد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تاکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطقش به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه گرایی در جهان عرب را نمیپذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه داده و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره ای نکرد. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. و در حالی که گروه های مخالف دولت در مصر اعلام کردند که روز یکشنبه همزمان با اولین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهند کرد، رئیس جمهوری این کشور مخالفان را به آرامش دعوت کرده است. مخالفان مصری خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام هستند و میگویند رئیس جمهوری به وعده‌هایش عمل نکرده است. و بیشتر بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هشدار داد ادامه تنش‌ها در این کشور به فلج شدن مصر می‌انجامد. او پیشنهادش برای اصلاحات را روز چهارشنبه بار دیگر مطرح کرد.
ان مصر تواجه تحديات عده.
مصر با چالش‌های زیادی روبروست. تضاد سیاسی و درگیری به درجه‌ای رسیده که تجربه دموکراسی تازه متولد شده مصر را تهدید می‌کند. این تنش‌ها ملت مصر را در وضعیت هرج و مرج و فلج شدگی قرار می‌دهد و هیچ کدام از ما چنین وضعیتی را برای کشورمان نمی‌خواهیم.
و هذا ما لا نريده جميعا لوطننا.
سخنرانی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه پس از آن انجام شد که گروه‌های مخالف مصری گفتند قصد دارند روز یکشنبه تظاهراتی گسترده علیه محمد مرسی برگزار کنند. روز یکشنبه 9 تیر ماه سالگرد تحلیف رئیس جمهوری مصر است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش از این تظاهرات نیروهای ارتش در نزدیکی شهرهای مختلف مصر مستقر شدند. دست کم 2 نفر در درگیری‌های روز چهارشنبه در شهر المنصوره کشته شدند. مخالفان مصر مصری که خواستار اصلاحات هستند پیشتر گفتند که مرسی در دوران ریاست جمهوری خود تنها بر ماندن قدرت در دستان اخوان المسلمین تمرکز کرده و او را متهم می‌کنند که ایده های دموکراسی خواهانه مردم که 2 سال پیش به خیزش مردم مصر و سرنگونی حسنی مبارک انجامید را به ثمر نرسانده است. محمد مرسی عضو ارشد پیشین اخوان المسلمین سال گذشته در یک رأی‌گیری به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور که از سوی اسلامگرایان حمایت می‌شود برگزیده شد. آقای مرسی در سخنرانی روز چهارشنبه خود گفت که به عنوان رئیس جمهور اشتباهاتی را انجام داده اما این اشتباهات را به طور مشخص بیان نکرد. او از نیروهای سیاسی خواست درباره اصلاحات حرف بزنند و هماهنگ با هم عمل کنند. رئیس جمهوری مصر همچنین از کسانی که آنها را دشمن انقلاب مصر می‌خوان نام برد و خارجی‌هایی که از مصری آزاد، قوی و توسعه یافته می‌ترسند را جزو این دشمنان برشمرد. محمد مرسی همچنین بر این نکته تاکید کرد که رئیس جمهوری فرمانده کل همه نیروهای ارتش است و گفت ارتش نیاز به تمرکز بر دفاع از کشور دارد. فعالان حقوق بشر و سیاسی در مصر پس از سخنرانی آقای مرسی اعلام کردند که تظاهرات گسترده‌ای برگزار خواهند کرد و گفتند مرسی درباره خواستها در مورد انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام حرفی نزده است. گروه تمرد که از گروه‌های سیاسی فعال مخالف مرسی است، 15 میلیون امضا برای برگزاری انتخابات زودهنگام جمع کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار از کویت به این کشور سفر کرده، مصر را از نظر تاریخی کشوری بحرانی در منطقه خواند و از تظاهرکنندگان خواست اعتراض‌های خود را صلح‌آمیز و مسئولانه برگزار کنند. نخستین سال ریاست جمهوری محمد مرسی با درگیری میان اصلاح طلبان و نیروهای اسلامگرا روبرو بود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری حال حاضر ایران که آخرین روزهای دولت دهم رو پشت سر میذاره، 5 آذر ماه باید در دادگاه حاضر بشه. خبرها حاکی از آن است که کمی بعد از آن ممکن است پای اسفندیار رحیم مشایی هم به دادگاه باز شود. سایت خانه ملت گزارش داده که پرونده آقای رحیم مشایی به وزارت اطلاعات سپرده شده است. بعضی سفرهای خارجی و رعایت نکردن قانون از جمله دلایل شاکیان برای به دادگاه کشاندن محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در روزهای پایانی دولت دهم است. با این حال بسیاری میپرسند چرا حالا؟ آیا تشکیل پرونده و دادگاهی کردن سران اصلی دولت دهم پس از 11 انتخابات ریاست جمهوری لایه‌های پنهانی از پیام و معما هم میتونه داشته باشه؟ فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگو کرده.
عللی که ذکر میشه در رسانه ها اموری هست مثل حیف و میل اموال عمومی در سفر به نیویورک یا عدم اجرای قانون، شکایتی که از سوی مجلس عرضه شده. در مورد آقای مشایی هم گفته شده است که ایشون 96 سفر خارجی داشته.
خب آقای محمدی عذرخواهی میکنم، به خصوص در مورد، چون قسمت اول پرسش من روی زمان متمرکزه، به خصوص در مورد آقای احمدی نژاد، اگر حیف و میل اموال عمومی بوده به عنوان رئیس جمهور، آیا نباید همون موقع باشون برخورد بشه؟
دقیقاً مسئله همین هست. اینها عللی است که امروز داره ذکر میشه، اما علت واقعی اگر ما به دنبالش بگردیم به نظر من 2 مسئله است. یک، پیشبینی ناپذیری آقای احمدی نژاد هست. حکومت احساس میکنه که آقای احمدی نژاد در دوره گذار از یک دولت به دولت دیگه احتمال این هست که آقای احمدی نژاد رفتارهای پیشبینی ناپذیری رو بکنه که برای حکومت گران تمام بشه. و نکته دوم، برهم افتادگی هست که میان برخی از نیروهای وفادار به آقای احمدی نژاد و وفادار به آقای خامنه‌ای وجود داره و اینها در مواردی ممکنه که با هم سرشاخ بشن. به همین دلیل این گونه احضارها رو من عمدتاً در جهت سیاست مهار و کنترل آقای احمدی نژاد می‌بینم. غیر از مسئله احضار به دادگاه، آقای احمدی نژاد در هفته‌های اخیر می‌خواسته که از طریق تلویزیون با مردم صحبت بکنه، این فرصت به ایشون داده نشده.
آقای محمدی اشاره کردید به اینکه آقای احمدی نژاد نشون داده که پیش بینی ناپذیر هست و حالا به حال ممکنه که رفتاری بکنه پیش بینی ناپذیر در این زمانی که داره، اما این رو بر چه اساسی میگین؟ چون هیچ نشانه ای از آقای احمدی نژاد در طول دوران بعد از در واقع رد صلاحیت آقای رحیم مشرایی داده نشده مبنی بر این موضوع و ایشون اتفاقا برخلاف پیش بینی ها سکوت کردند.
در موارد مشابه اگر ما نگاه بکنیم در اموری که آقای احمدی نژاد نتوانسته است اراده خودش رو به پیش ببره، ممکن هست در یک دوره ایشون عکس العملی نشون نداده باشه، اما وقتی فرصت رو به دست آورده اون عکس العمل مد نظر خودش رو نشون داده. مثلا در اختلافی که ایشون با قوه مقننه داشت، خب در یک دوره‌های سکوت کرد، اما هنگامی که به مجلس اومد برای ماجرای استیضاح وزیر کار به افشاگری در مورد برادران لاریجانی پرداخت.
آقای محمدی، در مورد آقای رحیم مشرایی صحبت کنیم که پرونده ایشون گفته شده اینطور که سایت خانه ملت گزارش داده که به وزارت اطلاعات رفته. چرا وزارت اطلاعات باید پرونده آقای رحیم مشرایی رو ببینه و بررسی کنه؟
به احتمال خیلی زیاد در سفرهای خارجی آقای مشرایی دیدارهایی داشته با مقامات خارجی. در برخی از این دیدارها مقامات وزارت خارجه حضور نداشتند. می توانند برخی از این دیدارها رو مسئله ساز بکنند، امنیتی جلوه بدن و برای آقای مشرایی در این حوزه ها پرونده سازی کنند. کاری که امروز در اولویت قرار داره برای حکومت، دستگاه اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد، پرونده سازی برای کسانی است که احتمالاً می توانند در این دوره گذار مسئله ساز بشن. آقای مشرایی هم که یکی از افراد مؤثر این جریان هست.
ما وقتی از پرونده سازی حرف میزنیم آقای محمدی، در واقع خب این وجه قضیه هم دیده میشه که اشخاصی که براشون پرونده سازی میشه ممکنه بیگناه باشن و حتی مظلوم باشن. فکر نمی‌کنین یک چنین برخوردی که داره الان انجام میشه به پروژه مظلوم نمایی یا حتی در آینده به قهرمان سازی این آقایون هم منجر بشه؟
ببینید، اصولا بحث مظلوم نمایی نیست، بحث جنگ قدرت هست. اهداف دیگری در پشت سر ماجرا قرار داره. عین همین ماجرا در مورد آقای موسویان در دولت آقای احمدی نژاد تکرار شده. آقای موسویان پرونده هسته‌ای ایران رو دنبال می‌کرد. هنگامی که از مسئولیت خودش کنار گرفت، ایشون رو به جرم جاسوسی بازداشت کردند.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، گفتگو می‌کرد. نوبت می‌رسه به ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز است که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور احضار و دادگاهی شد. افشین کشتکاری، عضو هیئت مؤسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز، مدیر مسئول هفته‌نامه کاغذ اخبار و عضو اولین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان و همچنین دبیر شورای موقت انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه است. آقای کشتکاری در 16 آذر سال 89 در پی برگزاری تجمع روز دانشجو به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 احضار شد و 25 روز را در بازداشت موقت گذراند. در دوران بازداشت، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شیراز برای این فعال دانشجویی حکم یک ترم محرومیت از تحصیل صادر کرد. تلاش او برای تأسیس کانون‌ها و تشکل‌های مستقل دانشجویی از جمله مواردی بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را حساس کرده بود. چند ماه پس از نخستین بازداشت آقای کشتکاری در آذر ماه سال 89، دادگاه او را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر تغییر کرد و 2.5 سال از حکم دادگاه بدوی به حالت تعلیق درآمد. وکیل این فعال دانشجویی فرشید یداللهی بود که خود پس از مدتی بازداشت و زندانی شدن همکنون در زندان به سر می‌برد. اجرای حکم 6 ماه زندان افشین کشتکاری در اردیبهشت ماه سال 92 اجرایی شد و این فعال دانشجویی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها.